بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. درود بر شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیسان با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم تارا عاطفی جلب می کنم.
با سلام. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز سه‌شنبه در بیانیه مشترکی اعلام کردند درباره آغاز فوری مذاکرات صلح و تلاش برای رسیدن به صلح قبل از پایان سال 2008 به توافق رسیدند. سازمان ملل متحد هشدار داده است که جهان برای مقابله با پدیده گرم شدن هوا و پرهیز از شکست‌های عمده انسانی و اقتصادی و مصیبت‌های غیرقابل برگشت زیست محیطی کمتر از 10 سال فرصت دارد. پلیس فرانسه اعلام کرد بیش از 70 تن از نیروهای پلیس در دومین شب نارامی‌ها در حومه پاریس مجروح شدند. این نارامی‌ها بعد از آن آغاز شد که دو نوجوان موتورسوار روز شنبه در تصادف با خودروی پلیس کشته شدند. دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران دستور داده است در مورد مرگ زهرا کاظمی، خبرنگار عکاس کانادایی ایرانی تبار، تحقیقات جدیدی انجام گیرد. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه گفت قضات دیوان عالی به تحقیقاتی که تاکنون صورت گرفته اعتراض کردند. و حسین موسویان مذاکره کننده سابق اتمی جمهوری اسلامی ایران از اتهام جاسوسی تبرئه شده است. خبرگزاری های ایران به نقل از علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه گزارش دادند آقای موسویان از اتهامات جاسوسی و نگهداری اسناد محرمانه تبرئه شده، اما در مورد اتهام تبلیغ علیه نظام گناهکار شناخته شده است.
با تشکر از همکارم تارا عاطفی که خلاصه ای از مهمترین خبرها را با آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره ای با آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. مروری بر کنفرانس صلح خاورمیانه در آناپولیس و چشم‌انداز این نشست. سخنرانی اکبر گنجی در تورانتو و تقاضای وی از دولت کانادا. گزارشی از مریم اقوامی. مراسم تودیع پرویز مشرف از مقام نظامیش و گزارش های دیگر. همانطور که در خبرها شنیدید، کنفرانس صلح خاورمیانه از روز سه‌شنبه در شهر بندری آناپولیس آمریکا کار خود را آغاز کرده است. پریچهره فرزام از محل برگزاری این کنفرانس گزارش می‌دهد.
در کنفرانس بین‌المللی صلح خاورمیانه در آناپولیس مسئله عراق مطرح نبود، اما از دموکراسی لبنان سخن رفت. رئیس جمهوری آمریکا گفت مردم لبنان می‌دانند که آمریکایی‌ها در کنارشان ایستاده‌اند. پرزیدنت بوش گفت ما از لبنانی‌ها و دموکراسی لبنان حمایت می‌کنیم، زیرا بر این باوریم که دموکراسی صلح را برقرار می‌کند. در کنفرانس بین‌المللی صلح خاورمیانه در آناپولیس مسئله اختلاف سوریه با اسرائیل مطرح نشد. مسئله بلندی‌های جولان و اختلاف سوریه با اسرائیل بر سر آن در چارچوب جداگانه‌ای آورده خواهد شد. در کنفرانس بین‌المللی صلح خاورمیانه در آناپولیس و در سخنرانی‌های افتتاحیه آن سخنی از ایران برده نشد، اما گفته می‌شود مذاکره درباره برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران و نگرانی‌های ناشی از آن در دستور مذاکرات کنونی قرار دارد، به ویژه آنکه گفته می‌شود موشک‌های قسام که از نوار غزه به بخش جنوبی اسرائیل پرتاب می‌شود از سوی جمهوری اسلامی ایران در اختیار حماس قرار داده می‌شود. در کنفرانس بین‌المللی صلح خاورمیانه در بیانیه مشترک رئیس جمهوری آمریکا، نخست وزیر اسرائیل و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی‌ها به یک پارچه شدن نوار غزه و کرانه باختری رود اردن مستقیما اشاره‌ای نشد، اما محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی‌ها از آن سخن گفت. در کنفرانس بین‌المللی صلح خاورمیانه در آناپولیس سخنران دوم محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی ها بود و پس از وی اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل سخنرانی کرد. در کنفرانس بین‌المللی صلح خاورمیانه در آناپولیس، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی ها کنفرانس آناپولیس را به عنوان نقطه عطفی در گفتگوهای صلح به حساب آورد و گفت ما اکنون دو مرحله داریم، مرحله قبل از آناپولیس و مرحله پس از آناپولیس. محمود عباس گفت این فرصت دیگر شاید تکرار نشود. وی گفت اینجا من باید از حقوق مردم خود دفاع کنم. من در انتظار روزی هستم که زندانی های ما آزاد شوند، اورشلیم شرقی پایتخت ما بشود و تمام آوارگان فلسطینی بتوانند از حقوقی منطبق با قوانین سازمان ملل متحد بهره مند شوند. محمود عباس گفت کلمه آزادی برای فلسطینی ها به مانند خورشیدی است درخشان برای آینده آنان. و بالاخره آن که در کنفرانس بین‌المللی صلح خاورمیانه در آناپولیس اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل گفت مذاکرات بر پایه توافق‌های قبلی آنان، دو قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، نقشه راه صلح و نامه‌ای که رئیس جمهوری آمریکا به نخست وزیر اسرائیل نوشته است انجام خواهد شد. نخست وزیر اسرائیل گفت من باور دارم که در نتیجه این مذاکرات ما قادر خواهیم بود که دید رئیس جمهوری آمریکا را درباره وجود دو کشور و دو ملت در کنار یکدیگر تحقق بخشیم. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا نخستین رئیس جمهوری است که ایده تأسیس یک کشور مستقل را برای مردم فلسطین مطرح ساخته و در راه تحقق آن قبل از پایان دوره ریاست جمهوریش گام برمی‌دارد.
گزارش پریچهر فرزام را میشنیدید از محل برگزاری کنفرانس صلح خاورمیانه در آناپولیس. در حالی که مقامات ارشد بیش از 40 کشور در این کنفرانس شرکت دارند، هزاران معترض در آن شهر، در شهر بندری آناپولیس و نیز در برخی دیگر از نقاط جهان تظاهراتی در اعتراض به کنفرانس برپا کردند. بهروز نیکزاد گزارش میدهد.
بندر تاریخی و 300 ساله آناپولیس که معمولاً آرام است و حتی در روزهای شلوغ آخر هفته آمد و شد مردمی که از مناطق دور و نزدیک به آنجا می روند این آرامش را برهم نمی زند، روز سه‌شنبه رویدادی نامنتظر را تجربه کرد. تشکیل کنفرانس صلح خاورمیانه در محل آکادمی نیروی دریایی آمریکا و حضور پرزیدنت بوش و مقامات ارشد بیش از 40 کشور از جمله 16 کشور عرب موجب شد که تدابیر امنیتی شدیدی به اجرا گذاشته شود و روند عادی و اکثراً آرام زندگی روزانه مردم مختل شود. در حالی که در داخل ساختمان پرزیدنت بوش و مقامات دیگر سخن می گفتند، صدها نفر در خیابانها و میدانهای نزدیک هر کدام به دلیلی برای اعتراض و نشان دادن ناخشنودی خود از کنفرانس جمع شده بودند. به گفته خبرنگار اسوسییتد پرس، آنها امیدوار بودند آنقدر سر و صدا به راه بیندازند که اگر هم نه بر مذاکرات، بر افکار عمومی اثر بگذارند. محافظه‌کاران و فعالان لیبرال یهود، فلسطینیان، مسیحیان و دیگران در تمام مدت تظاهرات می‌کردند و شعار می‌دادند. تظاهرات به آناپولیس محدود نمی‌شد. در رام الله در کرانه غربی پلیس فلسطینی برای عقب زدن ده‌ها معترض و برهم زدن تظاهرات ضد آمریکایی به تیراندازی هوایی و باتون متوسل شد. خشونت چند ساعت پیش از گشایش کنفرانس آغاز شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس ضد شورش و دیگر نیروهای امنیتی اعضای حزب التحریر را به محض خروج از مسجدی در مرکز شهر رام الله محاصره کردند. صحنه تظاهرات در نابلس تکرار شد. در آنجا ده‌ها نفر از نیروهای امنیتی حدود 1000 عضو گروه اسلامی را دنبال کردند و مانع از راه پیمایی آنها شدند. در اریها هزاران تظاهر کننده پس از نماز به مرکز شهر سرازیر شدند، علیه کنفرانس صلح هشدار دادند و به سوی نیروهای امنیتی سنگ پرتاب کردند. در غزه نیز هزار نفر پیام هایی را که از بلندگوهای مساجد برای اعتراض به کنفرانس صلح در آناپولیس پخش می شد شنیدند و به خیابان ها ریختند. حماس که حق موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد و با راه حل دو کشوری برای مناقشه اسرائیل و فلسطینیان مخالف است، به کنفرانس دعوت نشده بود. محمود الزهار رهبر ارشد حماس خطاب به معترضین گفت مردم فلسطین یک حکومت یهود یا اسرائیل را به رسمیت نخواهند شناخت. او گفت فلسطین از رود اردن تا مدیترانه و از مرزهای سوریه و لبنان تا مرز مصر فقط متعلق به مسلمانان و مسیحیان است. در قاهره مهدی عاکف رهبر جنبش اخوان المسلمین کنفرانس آناپولیس را مصنوعی توصیف کرد و مدعی شد که هدف آن حذف آرمان فلسطینیان است. عاکف در مصاحبه با تلویزیون ماهواره الحوار گفت برگزاری کنفرانس به این حقیقت اشاره دارد که رژیم های عرب واقعیت های جهان اسلام را تشخیص نمی دهند. در تهران گروهی در برابر سفارت اردن به کنفرانس اعتراض کردند و سخنگوی دولت گفت جمهوری اسلامی ایران قصد دارد با آن مقابله کند. خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از غلام حسین الهام گفت قرار است 10 گروه فلسطینی در روزهای آینده جلسه‌ای در تهران تشکیل دهند. وی اظهار داشت کنفرانس آناپولیس بدون حضور مالکان واقعی فلسطین تشکیل شد و جلسه تهران فلسطینیان واقعی را دور هم جمع خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان تهران کنفرانس آناپولیس را یک توطئه دیگر آمریکا و اسرائیل علیه فلسطینیان نامید و از کشورهای عرب خواست در آن شرکت نکنند.
همکارم بهروز نیکزاد نگاهی داشت به مخالفت‌های صورت گرفته با کنفرانس صلح خاورمیانه که به میزبانی آمریکا در شهر آناپولیس ایالت مریلند برگزار شد. یک روزنامه چاپ آمریکا می نویسد سوریه علی‌رغم ارتباطهایی که با ایران دارد به غرب می نگرد. نکته هایی از این گزارش را از همکارم حسام مهدوی می شنوید.
لس آنجلس تایمز می نویسد سوریه که بیشتر به دلیل آنچه حمایت آن از گروه های تروریستی نامیده می شود منزوی است، خود را در مناسباتی نامتجانس با جهان خارج پیدا می کند. سوری ها از جمله بسیاری از رهبران آنها به سرشاری و غنای غرب جلب می شوند. با این حال به رغم برخی اختلافات بنیانی با جمهوری اسلامی ایران از سر نیاز با آن کشور ارتباط دارند. لس آنجلس تایمز به نقل از نبیل سوکار مفسر اقتصادی و سیاسی سوریه می نویسد آنچه دو کشور را به یکدیگر نزدیک می کند ایستادگی در برابر حضور آمریکا در منطقه است. از نظر ایدئولوژیکی آنها راه‌های کاملا جداگانه‌ای را طی می کنند. لس آنجلس تایمز تصمیم سوریه به اعزام نماینده‌ای به کنفرانس صلح خاورمیانه در آناپولیس را یادآور می‌شود و می‌نویسد این اقدام که احتمالاً تهران را برآشفته می‌سازد برخی از ناظران سوریه را شگفت‌زده کرد. دمشق در برابر التوای بین‌المللی و خارشماری همسایگانش راه خود را برگزیده است. دولت پرزیدنت بشار اسد حتی در حالی که به نظر می رسد مردم خود را به دور شدن از اسلام افراطی که منطقه را در خود گرفته است به سود نوگرایی غرب تشویق می کند، مناسبات با حکومت‌های شرق مانند روسیه و ایران را عمیق‌تر می سازد. بنابراین به نوشته لس آنجلس تایمز در حالی که کشور از ثمرات 5% رشد سالانه، سرمایه گذاری های جدید از خارج و نیز افزایش موقعیت به عنوان مرکز تهیه داغ‌ترین سریال های تلویزیونی جدید جهان عرب لذت میبرد، مردم آن از کشیده شدن به جنگی عمده احساس ناراحتی میکنند. لس آنجلس تایمز ادامه میدهد سوریه از دیرباز مناسباتی نزدیک با تهران داشته است که وقتی دولت دمشق از ایران در جریان جنگ با عراق پشتیبانی کرد تقویت شد، اما اینک انزوای بین المللی سوریه ارتباط آن با ایران را برجسته ساخته است. یک دیپلمات اروپایی در دمشق میگوید اتحاد بین ایران و سوریه تازگی ندارد. آنچه تغییر کرده این است که دیگر رابطه‌ای بین دو شریک هموزن نیست، بلکه به یک رابطه نابرابر تغییر کرده است. لس آنجلس تایمز می‌نویسد در حقیقت هرچند دمشق در برخی از اهداف‌های استراتژیک با ایران مانند مقابله با اسرائیل هم داستان است، اما بر سر جزئیات به شدت اختلاف نظر دارند. در مناقشه رو به گسترش شیعه و سنی در عراق، آنها خود را در رسوی مخالف می‌بینند. تهران از متحدان شیعه که بر دولت بغداد مسلط هستند حمایت می‌کند. دمشق به پیروان سابق رژیم سکولار صدام حسین پناه می‌دهد. به گفته یک تحلیلگر سیاسی در دمشق، آنچه سوریه و ایران می‌توانند در مورد عراق با آن موافقت کنند اندک است. آنها برنامه‌های بسیار متفاوتی برای رژیم پس از صدام دارند. با این حال سوریه نمیتواند با ایران مخالفت کند، زیرا تهران این روزها دوست شماره یک دمشق است. لس آنجلس تایمز حمایت دمشق از گروه‌های افراطی را بیشتر راهی برای وارد آوردن فشار بر اسرائیل برای بازگرداندن بلندی‌های جولان می‌داند و می‌نویسد مقامات سوریه امیدوار بودند با حضور در کنفرانس آناپولیس بلندی‌ها را پس بگیرند.
لس آنجلس تایمز می نویسد سوریه علی‌رغم ارتباطاتی که با ایران دارد به غرب می نگرد. گزارش حسام مهدوی را می شنیدید.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
اکبر گنجی نویسنده و ناراضی سیاسی که برای ایراد رشته سخنرانی هایی در کانادا به تورانتو سفر کرده است، از دولت کانادا خواست تا نسبت به تهدیدهای موجود برای حمله نظامی به ایران اعتراض جدی و قطعی خود را اعلام کند و وضعیت وخامتبار نقض حقوق بشر در ایران را در صدر اولویات های خود در یاری رساندن به ایرانیان برای گذار به دموکراسی قرار دهد. گزارش مریم اقوامی از تورانتو را می شنوید.
در گرد همایی که روز دوشنبه به ابتکار انجمن قلم کانادا و سازمان دموکراسی و حقوق بشر مستقر در مونتریال و با همکاری دپارتمان علوم سیاسی و مطالعات بین الملل دانشگاه تورانتو برگزار شد، اکبر گنجی نویسنده و خبرنگار ایرانی در جلسه‌ای با حضور جمع بزرگی از علاقه‌مندان به مسائل ایران در گفتگویی با خبرنگار سرشناس رادیو دولتی کانادا به بحث و بررسی آزادی بیان و چالش استقرار دموکراسی در ایران پرداخت. اکبر گنجی با اشاره به چالش‌های موجود بر سر راه گذار جامعه ایران به دموکراسی گفت تا زمانی که ابرهای تیره جنگ بر فراز آسمان ایران به پرواز در می‌آیند، همه تلاش‌های ایرانیان داخل و خارج از کشور و مبارزه آنها با حکومت دیکتاتوری جمهوری اسلامی به تعویق خواهد افتاد و تأکید کرد ملت ایران خواهان دموکراسی و دستیابی به آزادی و حقوق مدنی خود است و نه کمک‌های مالی جامعه بین‌الملل، بلکه حمایت روانی و دفاع از حقوق بشر در این کشور نقش عمده‌ای در پیشبرد روند گذار ایران به یک جامعه دموکراتیک بازی خواهد کرد. آقای گنجی در بخش دیگری از اظهارات خود به تداوم سرکوب جنبش‌های مدنی ایرانیان، فعالان زنان، دانشجویان و خبرنگاران در ایران اشاره کرد.
ما همزمان گرفتاری این رژیم خودکامه هستیم و خطر جنگی که از خارج کشور ما رو تهدید میکنه. یک چیزی که دموکراسی یک جامعه قدرتمند متشکل و دولت ایران به هیچ وجه اجازه نمیده یک جامعه قدرتمند شکل بگیره. لذا با هر گونه متشکل بودن جامعه برخورد میکنه. جامعه ایران الان یک جامعه نارضایتی عمومی توش خیلی بالاست. سطح انتقاد سیاسی توش بسیار بالاست. انتقادات فردی تحمل میشه ولی حرکت ها همین که بخواد متشکل بشه و یک بیاده بسیار تحمل نمیشه.
وی از استفان هارپر نخست وزیر کانادا خواست تا بی پرده و با جدیت نسبت به هر گونه تهدید حمله نظامی و جنگ علیه ایران اظهار نظر کند، چرا که هر گونه اقدام تهدیدآمیز علیه کشور گروه‌های طرفدار دموکراسی و فعالیت‌های حق طلبانه آنها را در معرض خطر قرار خواهد داد. اکبر گنجی که برنده جایزه سال 2007 جان هامفری سازمان دموکراسی و حقوق بشر مونتریال است، در بخشی از اظهارات خود در مورد حساسیت جامعه بین الملل نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و تهدیدهای موجود علیه ایران گفت خطر وقوع جنگ بهانه‌ای به دست حکومت اسلامی ایران خواهد داد تا نارضایتی عمومی گسترده در کشور را به بهانه تهدید دشمن تشدید نماید. آقای گنجی تاکید کرد کشورهایی همچون اسرائیل، پاکستان، هند و کره شمالی به سلاح‌های هسته‌ای مجهزند و حتی اگر ایران طی 3 تا 5 سال آینده به فناوری ساخت بمب اتمی دست یابد، چنین قدرتی اجازه حمله نظامی علیه این کشور را صادر نخواهد کرد. اکبر گنجی با اشاره به وضعیت نقض حقوق زنان، دانشجویان، اقلیت‌های مذهبی و جنسی در ایران در پاسخ به پرسشی مبنی بر انتظار فعالان حقوق بشر از دولت کانادا گفت: کانادا اعتراض نسبت به نقض حقوق بشر در ایران را نباید قربانی منافع اقتصادی و سیاسی خود با حکومت جمهوری اسلامی کند و باید به شیوه‌های مختلف از جنبش مدنی در ایران حمایت کند. اکبر گنجی در پایان خاطر نشان کرد با وقوع یک حمله نظامی، رعایت حقوق بشر و استقرار دموکراسی به مسائل جنبی بدل خواهد شد و شرایط سیاسی ایران را بی سواد کرده و روند گذار به دموکراسی را مختل خواهد کرد. مریم اقوامی، ترانتو.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان پیش از بازنشستگی یا کنارگیری از مقام نظامی خود در مراسم تودیعی که توسط مقامات ارشد نظامی صورت گرفته بود شرکت کرد. مانیا منصور گزارش می‌دهد.
ژنرال مشرف در شهر راولپندی با فرماندهان ارشد ارتش دیدار کرده و در مراسمی که پشت درهای بسته صورت گرفت در مراسم خداحافظی خود از ارتش به عنوان فرمانده کل قوا شرکت کرد. این مراسم بخشی از روند بازنشستگی نظامی است. مقامات پاکستان گفتند ژنرال مشرف روز چهارشنبه از مقام فرماندهی ارتش بازنشسته شده و ژنرال اشفاق کیانی جانشین او خواهد شد. جاوید اقبال شیما سخنگوی وزارت کشور پاکستان گفت تفویض قدرت از ژنرال مشرف به ژنرال کیانی تأثیری در روند مبارزه نظامی علیه تروریسم ندارد.
I don't think the doffing of uniform would have any impact on this war on terror.
من فکر نمی کنم که کنار گذاشتن یونیفرم توسط ژنرال مشرف ضربه‌ای به جنگ علیه ترور بزند. این یک چالش و تهدیدی جدی علیه امنیت داخلی ماست و ما باید تلاشمان را برای رهایی کشور از دست تندروها و تروریست ها بکنیم.
طلعت مسعود ژنرال بازنشسته و تحلیلگر نظامی گفت بازنشستگی ژنرال مشرف از فرمانده ارتش به فرمانده جدید این اجازه را می‌دهد که کاملاً بر روی ارتش تمرکز کند و رئیس جمهوری نیز کاملاً متمرکز بر مسائل سیاسی شود. آقای مسعود گفت بازنشستگی پرویز مشرف همچنین باعث تغییراتی بنیادین در دولت پاکستان چون تضعیف نقش سیاسی در شکل‌گیری سیاست و تقویت گروه‌های سیاسی خواهد شد.
بنیاد قدرت به شدت تغییر خواهد کرد. آقای مشرف باید احزاب سیاسی را به خودشان واگذار کند.
احزاب مخالف دولت از انتشار خبر بازنشستگی ژنرال مشرف استقبال کردند، اما از میزان انتقاداتشان نسبت به دولت او کم نشده است. منتقدان دولت میگویند ادامه وضعیت اضطراری در پاکستان به حزب پرویز مشرف این اجازه را میدهد که در انتخابات ملی این کشور در ماه ژانویه دخالت کند. فرزانه راجا یکی از نامزدهای حزب مردم حزبی است که بی‌نظیر بوتا نیز از آن حزب خود را نامزد کرده است. او میگوید احزاب مخالف دولت همچنان در تلاشند که وحدت خود را حتی در اعلام تحریم انتخابات حفظ کنند.
ما در ارتباط با احزاب سیاسی دیگر هستیم تا همه با هم برای بازگرداندن دموکراسی واقعی به کشور تصمیم بگیریم.
همچنان که تقریبا همه احزاب مخالف دولت خود را در انتخابات 8 ژانویه نامزد کردند، اما میگویند آنها همچنان ممکن است انتخابات را تحریم کنند تا زمانی که دولت وضعیت اضطراری را پایان بخشد، قضات دادگاه عالی را به سر کار خود برگرداند و دوباره قانون اساسی را در این کشور برقرار کند. از طرف دیگر مقامات نظامی پاکستان گفتند نیروهای امنیتی پاکستان در دره سوات در شمال غربی پاکستان مستقر شدند. در هفته جاری در درگیری میان نیروهای نظامی پاکستان و شبه نظامیان تندرو 45 شبه نظامی و 4 سرباز پاکستانی کشته شدند.
اسپانیا منصور نگاهی داشت به مراسم تودیع پرویز مشرف از مقام نظامی خود.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
صبح روز سه‌شنبه در لس آنجلس اسامی نامزدهای جایزه سینمایی اسپیریت اواردز که مهمترین رقیب جایزه اسکار در میان دست‌اندرکاران سینمای آمریکا محسوب می‌شود اعلام شد. مراسم اهدای جوایز پیش از اسکار و در زیر چادر سفید بزرگی در ساحل سانتا مونیکا برگزار می‌شود و در آن از بهترین‌های فیلم‌های مستقل صنعت سینما قدردانی می شود. همکارم فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می دهد.
در چند سال اخیر برندگان جوایز اسپیریت اواردز فیلم های برجسته و معروفی چون کوهستان بروک بک، کاپوتی، سایدویز و مانستر بودند که هر یک از این فیلم های مستقل یعنی ساخت خارج از استودیوهای تجارتی هالیوود در مراسم اسکار نیز برنده عنوان بهترین فیلم سال شدند. با انتخاب از میان بیش از 250 اثر ارائه شده و دست‌اندرکاران آن، Spirits Awards در رده‌بندی‌های مختلف از جمله بهترین فیلم، بهترین فیلم اول یک کارگردان، بهترین فیلمنامه اول یک نویسنده، بهترین کارگردانی سال جوایزی را به این دست‌اندرکاران اهدا می‌کند و جایزه اول جان کاساویتیس نیز به تهیه کننده بهترین فیلمی که با مبلغی کمتر از 500 هزار دلار ساخته شده اهدا می‌شود. امسال در مراسم اعلام اسامی نامزدهای اسپریت اواردز برای سال 2008 The Diving Bell and the Butterfly، شرح حال ادیتور سابق مجله ال که در اثر سکته همه بدنش بجز سلول‌های مغزی او از کار می‌افتد، من آنجا نیستم فیلمی درباره زندگی نابغه موسیقی فولکلوریک آمریکا باب دیلان با بازی 6 هنرپیشه مختلف در نقش او، فیلم جونو درباره سال‌های سخت نوجوانی، قلب با شکوه داستان آدم ربایی و کشته شدن روزنامه نگار یهودی تبار آمریکایی دانیل پرل در پاکستان و پارانوید پارک داستان قتل تصادفی یک مأمور مراقبت از پارک به دست یک پسر بچه اسکیت سوار به عنوان بهترین فیلم‌های سال 2007 نامزد دریافت این جایزه شدند. انجلینا جولی یکی از نامزدهای بهترین بازیگر زن سال برای بازی در فیلم قلب با شکوه در نقش همسر فرانسوی روزنامه‌نگار آمریکایی دانیل پرل شد. همچنین سینا میلر برای فیلم اینترویو، الن پیج برای فیلم جونو، پارکر پوزی برای فیلم انگلیسی شکسته بسته و تنگوی بازیگر جوان چینی تبار برای بازی نقش اول در فیلم ترس و هوس از نامزدهای دیگر این رده‌بندی محسوب می شوند. در رده‌بندی بهترین بازیگر مرد سال اسپریتس اواردز، بازیگر بار اول لاتین تبار پدرو کاستانیدا برای بازی در فیلم شبی در ماه اوت درباره مهاجران غیرقانونی، دان چیدل هنرپیشه آفریقایی تبار برنده جایزه اسکار برای بازی در نقش اول فیلم با من حرف بزن، فیلیپ سیمور هافمن برای فیلم وحشی‌ها، فرانک لانجلا بازیگر سرشناس تئاتر آمریکا برای فیلم در آغاز شب و تونی لونگ هنرپیشه برجسته چینی تبار برای بازی در آخرین فیلم انگلی ترس و هوس از نامزدهای دریافت این جایزه اعلام شدند. در میان رده‌بندی‌های دیگر از جمله بهترین بازیگر نقش دوم زن، نام کیت بلانشت بازیگر استرالیایی تبار به چشم می‌خورد که علاوه بر بازی در فیلم الیزابت در نقش ملکه انگلستان، در فیلم I'm Not There تنها زن بازیگری است که در این فیلم در نقش باب دیلان ایفای نقش می‌کند.
با گزارش فیروزه خطیبی درباره جایزه اسپیریت اواردز، مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به پایان می‌رسد. در پایان نگاهی دیگر می‌اندازیم به عناوین مهمترین خبرها. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز سه‌شنبه در بیانیه مشترک اعلام کردند درباره آغاز فوری مذاکرات صلح و تلاش برای رسیدن به صلح قبل از پایان سال 2008 به توافق رسیدند. سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد مسئله گرم شدن هوای جهان باید ظرف 10 سال آتی حل شود. پلیس فرانسه گفت بیش از 70 تن از نیروهای پلیس در دومین شب ناآرامی‌ها در حومه پاریس مجروح شدند. دیوان عالی جمهوری اسلامی دستور داده است در مورد مرگ زهرا کاظمی